بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه روم که دارای 60 آیه هست و یکی از سوره های مکی، به لطف و عنایت الهی خوندیم ترجمه روانش و تفسیر مختصرش. صفحه‌ای بود بسیار خاص و نکاتی که در این سوره بود در هیچ کدوم از سوره های قرآن نبود، یعنی همون نکته اصلی که این سوره رو نکته اصلی که این سوره دنبالش میکرد. و در کل تمام سوره قرآن یک هدف خاص دارن و در کل تمام اون سوره ها با همدیگه وصل میشن و همشون به سمت خدا و معرفی خدا در این عالم حرکت میکنن. سوره مبارکه روم آیه اول با الف لام میم شروع میشه، حروف مقطعه، و آیه دوم تا آیه پنج صحبت میکنه از شکست مقطعی رومیان و بار دیگر که پیروز میشند و به چه شکل این شکست و پیروز اتفاق میفته و خیلی از مسلمان ها خوشحال میشن به یاری خدا و خدا اینجوریه دیگه، خدا هر کس که بخواد پیروزی رو بهش میبخشه. و در همین پنج آیه به صورت اعجاب انگیز بیان فرمود که نقطه پایین کره زمین یا پایین ترین نقطه کره زمین کجاست، و این یک نقطه علمی بود که تا دیر وقتی نیست هیچ کس این قضیه رو نمی فهمید و قرآن اولین کسی هست که داره از پایین ترین نقطه زمین خبر میده. آیه 6 و 7 نتیجه گیری میکنه از این پیش بینی که خدا خیلی قول ها داده، همونطوری که قول داد که روم پیروز میشه و پیروز هم شد واقعا بعد از چند سال، کمتر از 10 سال، خدا خیلی قول های دیگه داره و تمام اون قول ها رو بهش تحقق میبخشه و یکی از قول های خدا آوردن آخرته و فرمود که ولی مردم از آخرت غافلن، همه چیز مردم شده دنیا، زنها مشغول دنیا هستن، مردها مشغول دنیا هستن، کارشون، برنامه‌ریزیشون، نگاهشون، هدفشون، فکرشون، دغدغه‌شون دنیاست، مردم فقط دنیا رو میبینن، اصلا از زندگی آخرت کاملا غافلند. و این نکته اساسی سوره مبارکه روم بود. و بعد از اون در آیه 8 بیان میکنه که اینجوری نیست، خدا همه چیز رو هدفمند خلق کرده، به هر چه نگاه کنید هدفی پشتش نهفته است، ولی مردم غافلن و اصلا نسبت به هدف الهی که آوردن آخرت هست هیچ بهایی بهش نمیدن. آیه 9 و 10 یک گذری میزنه بر تاریخ که شما از تاریخ عبرت بگیرید، چگونه اونایی که هدفشون دنیا بود و به آخرت اعتنایی نداشتن چه بر سرشون اومد، چه سرنوشت بدی داشتن. آیه 11 برنامه خدا رو بیان میکنه که قرار خدا این کار رو انجام بده، آفرینش رو آغاز کرده، دوباره برش میگردونه و همه شما پیش خدا بر میگردید، تمام شد، اصلا برنامه اینه و شما هم به چنین نگاهی زندگی کنید، نه فقط به نگاه دنیا و تجملات دنیایی. آیه 12 تا 16 حالات مختلف مردم رو بیان میکنه، اونی که مجرم هست، اونی که به آخرت ایمان داره و اونی که ایمان نداره، این زندگیشون رو به تصویر میکشه که هر کدوم چقدر سرنوشتشون و نتیجه این زندگیشون کاملا مختلف هست و هر کسی بنابر اون مسیری که در زندگیش در پیش گرفته در دنیا اونجا به نتیجه اعمالش خواهد رسید، حالا نتیجه خوب و یا نتیجه بد. آیه 17 و 18 میگه که حالا شما اگر میخواید به برنامه خدا احترام بذارید و در مسیر خداگرایی و آخرتگرایی حرکت کنید چه کار کنید؟ برنامه میده که دائما به شکل روزانه با خدا در ارتباط باشید در قالب نماز و به این شکل شما زندگی کنید تا هدفتون و انگیزتون به سمت دنیاگرایی نره و مدام و مدام با خدا در ارتباط باشید و هدف اصلی رو فراموش نکنید. آیه 19 تا 27 از عملکرد خدا در این عالم بیان میکنه که خدا همه چیز رو آفریده، چه کارها کرده خدا در این عالم. از زنده مرده ایجاد میکنه، از مرده زنده ایجاد میکنه و شما رو از خاک ایجاد کرده، همسران رو از شماها ایجاد کرده، زن رو از مرد و به همین شکل آفرینش آسمان ها، آفرینش زمین، اختلاف زبان هاتون، اختلاف رنگ هاتون و در کل خوابتون و رعد و برق و باران و همین برقراری زمین و آسمان و چرخش زمین و آسمان و کهکشان ها، همشون اینها کار خداست، کار خداست. پس به راحتی هم خدا میتونه برنامه بعدی خودش رو هم اجرا کنه و اون برقراری آخرت هست. پس بفهمید که کی داره با شما حرف میزنه. پس نیتتون و هدفتون رو به سمت خداگرایی و آخرتگرایی تنظیم کنید، نه بر اساس لذتهای موقتی دنیا. آیه 28 و 29 مثالی میزنه از زندگی انسانها که همونطوری که شما یک غریبه رو در زندگیتون راه نمیدید و حاضر نیستید که زندگیتون رو با یک اجنبی، اونه که حتی از شما پایین تر هست، تقسیم کنید، همونطور هم شک نکنید که خدا نمیاد پادشاهیش رو تحویل یک غریبه بده و خداییش رو تقسیم کنه با یک کسی دیگر و فکر کنید که حالا اون یکی یک غریبه بیاد و خلل ایجاد کنه در برنامه الهی و برنامه آخرت خدا رو به هم بزنه. همچه فکری به شما دست نده. خدا تک و تنها همین ها رو آفریده، برنامهش رو چیده و 100% برنامه رو به سمت برگزاری آخرت پیش خواهد برد. آیه 30 تا 32 نتیجه گیری میکنه، یک نتیجه واضح. حالا شمایی که میخواید با برنامه الهی پیش برید، که این برنامه الهی اتفاقا با فطرت شما هم سازگار هست، شما چیکار کنید؟ شما دائما با خدا در ارتباط باشید، شما نماز خون باشید، نماز گزار باشید و دنبال روی کسانی که دنیا گرا هستن نرید، گول اونها نخورید، وارد گروه ها و احزاب مختلف نشید که اونها دلشون خوشه به این دنیا. شما بر خط مستقیم بر اساس فطرت الهی پیش برید و برنامه خدا رو بپذیرید و سبک زندگیتون رو بر اساس برنامه خدا بچینید، که البته در همین قسمت اگر دقت بفرمایید، اصلا کلن کسی که دنیا گرا و آخرت گرا هست سبک زندگیش تفاوت داره با کسی که نیست، اصلا در این که چقدر پیش چشم مردم عزیز بشه، دیده بشه، خودنمایی کنه، پول برای خودش خرج کنه برای دیده شدن، برای شهرت، برای ریاکاری و هزاران کار انجام میده که در این دنیا پیشرفت بکنه و عزیز بشه و براش همین چیزهای موقتی مهمه. سبک زندگی کسانی که خداگرا نیستن اینجوریه، در نعمتها خودشون رو میبازن، مغرور میشن، در گرفتاری ها ناشکری میکنن، ولی انسان های آخرتگرا کلن سبک زندگیشون و خارج زندگیشون و در نعمت ها و در مشکلات و در تمام لحظات زندگی اصلا جور دیگه تعامل میکنن. حالا میگه که شما بر اساس برنامه الهی زندگیتون رو بچینید و محکم بر اون مسیر استوار باشید و چهره ات رو به همون سمت رو کن و به این بر و اون بر توجه مکن. آیه 33 تا آیه 36 از مردمی صحبت میکنه که ارتباطشون با خدا هم بر اساس دنیاست، یعنی اگر دنیاشون خوب باشه خدا رو میخوان، دنیاشون خراب شد حتی خدا رو هم کنار میزنن. یعنی آدمی که دنیا گرا باشه خدا پرستیش هم به در نمیخوره و هیچ کدوم از سبک زندگی و کارهایی که در زندگی انجام میدن به درد نمیخوره و نتیجه بخش نیست. آیه 37 بیان میکنه که خدا طبق مشیت خودش همه چیز رو داره تقسیم میکنه بین مردم، پس این نوسانات زندگی در خداپرستی تو تأثیری نداشته باشه. حساب دنیا با آخرت جداست. زیر و بالای دنیا ربطی به آخرت نداره. تو بر اساس آخرت زندگی کن و دنیا تو رو متحول نکنه و مسیر تو رو عوض نکنه، سردی ها و گرمی های زندگی. آیه 38 و 39 یک نتیجه گیری عملی میکنه. حالا شمایی که نگاهتون به آخرت و خدا هست، باید این نگاه در عملتون سرازیر بشه و شما باید خوبی کنید، باید مهربون باشید با قوم خویشانتون، با مسکینان و مسافران غریبه، و حاضر بشید که از پول خودتون به دیگران بدید. اینقدر پول پرست نباشید که بخواید از باب ربا و سود و نزول به مردم پول بدید. زکات بدید بدون چشم داشت بدید، و اگر واقعا خداگرا هستید این کارها باید در زندگی شما مشاهده بشه. آیه 40 بیان میکنه که اصلا کل زندگی شما هم خدا به شما داده، اصلا بدون هیچ چشم داشتی. پس شما هم به دیگران این خوبی رو ادامه بدید، همونطور که خدا به شما خوبی کرده و تمام زندگی و رزق و روزی و حیات و مرگ شما رو اینجا تنظیم کرده. شما هم این خوبی رو به دیگران داشته باشید، که البته هیچ کدوم از معبودان دیگر غیر از خدا همچه لطفهایی در زندگی شما نکردن، این خداست. پس بپذیرید و فقط خدا چشم و دلتون رو پر کنه. آیه 41 و 42 بیان میکنه که در زمین خیلی خرابکاری ها داره انجام میشه، در طبیعت، در خشکی، در دریا، به خاطر همین که مردم دنیاگران، نگاهشون به آخرت نیست و همین دنیاگرایی اصلا باعث شده که خود دنیاشون رو هم خراب بکنن. آخرت گرایی هست که دنیا رو حفظ میکنه و دنیا گرایی دنیا رو خرابتر میکنه. و میبینید که چقدر در این دنیا این فسادها مشاهده میشه و عدد و ارقام و آمار داده میشه در خرابی طبیعت. و میفرماید در آیه 42 اونایی که در گذشته بودند و اینجوری بر اساس دنیا گرایی عمل کردند چه عاقبت بدی بهش دچار شدند. شما هم اگر همون مسیر رو برید، شما هم به همون سرنوشت دوچار میشید. اونها مشرک بودن، چشم مدلشون رو خدا پر نکرده بود، دنیا چشمشون رو پر کرده بود. پس حواستون باشه که از تاریخ عبرت بگیرید. آیه 43 تا 45 باز خیلی دلسوزانه نتیجه گیری میکنه، یک نتیجه گیری عملی، و میگه که قبل از اینکه دیر بشه و کار از کار بگذره، شما به سمت برنامه الهی و آخرتگرایی رو بیارید، که هر کس این کار کرد به نفع خودشه و داره برای خودش زندگی خوبی رو میچینه و پیش خدا عزیز میشه و به نفع خودش داره کار میکنه. کافر بشید، خدا هیچ کافری رو دوست نداره. آیه 46 باز دوباره از لطف و کرم الهی میگه در زندگی انسانها، از وزیدن باد میگه، از بارش باران میگه، از جریان کشتی بر روی آب میگه، از جستجو و کار و تلاشگری مردم میگه، و همین ها خدا وارد زندگی انسان ها کرده که مردم شکرگزار خدا بشن. و آیه 47 باز گریزی میزنه به گذشتگان، آنها به آنها تذکر کافی داده شد ولی نپذیرفتن و به سرنوشت بدی دوچار شدن. اونایی که پذیرفتندم که خدا یاریشون کرد در زندگی، کمکشون کرد. یعنی شما حساب کار دستتون باشه، خدا قوی عمل میکنه، خدا بی تفاوت نیست، خدا خوب و خراب رو با یک چشم نمیبینه و فعالانه هر کسی رو به حق خودش میرسونه. خدا اینجا قدرتمنده و از تاریخ برای ما درس و نمونه میاره. آیه 48 تا 50 بار دیگر گریزی میزنه بر الطاف الهی در این عالم، باز دوباره از وزیدن باد که منتهی میشه به تشکیل ابرها و بارش باران و حالتهای مختلف مردم از بارش باران، انتظار مردم از باران، ناامیدی اگر بارون نشه، خوشحالی اگر بارون بیاد و سرسبزی طبیعت بعد از بارش باران و تمام این زیبایی های زندگی به تصویر میکشه که خدا داره چه کارها انجام میده. به شکل هر فصل، هر ماه، هر روز در جاهای مختلف کره زمین داره این اتفاقات میفته. ولی آیه 51 میگه که همین که این خوبی ها و زیبایی ها یک کمی به هم خورد، مردم کافر میشن. خب این چه وضعیه که سرسبزی طبیعت و خوش محصولی درختان و اینها بشه اساس خداپرستی، و اگر یک بادی اومد و اینها از بین رفت، مردم کافر بشن دوباره. یعنی مردم خداگرا نیستن، مردم دنیا پرستن، ظاهر نگر هستن و همه چیزشون مشروط به همین دنیاست، گره به دنیا خورده و داره کار میکنه این سوره که گره دل مردم رو از دنیا بکنه، به خدا وصل کنه، که با هیچ نوساناتی از زندگی این خدا پرستی متزلزل نشه. آیه 52 و 53 میگه که تو به نسبت این مردم خودتو خسته نکن. اونایی که خدا پرستیشون هم مشروط به طبیعت و پول و ظاهر دنیاست، اینها اینجوری هن. نه خودتو ناراحت بکن، آدمی که کره، آدمی که مرده است، آدمی که کوره، اصلا نمیشه کاریش کرد، و تو فقط میتونی به کسی کمک کنی که خواهان باشه، دلش به آخرت و خدا باشه. آیه 54 اشاره میکنه به مراحل مختلف زندگی انسان. نه که طبیعت یه روزی هست و یک روزی از بین میره، یک روز جوان هست و یک روزی پیر میشه. حتی انسان ها هم به همین شکلن. انسان ها هم مراحل مختلفی دارن، کودکند و جوان میشند و پیر میشند و میمیرند. خدا هست که بر اساس قدرت و علمش اینها رو داره میچرخونه. پس تو مستقیم به خدا وصل شو و خدا پرستید ریشه دار باشه و مشروط به چیزی نباشه. آیه 55 تا آیه 57 احساسات مردم رو به نسبت برپای روز قیامت بیان میکنه، اون روزی که واقعا قیامت میاد. چطوری انسانهای مجرم و دنیاگرا حاشا میکنن همه چیز رو که اصلا دنیا نداشتن. اونا به خاطر دنیا همه چیز رو از دست دادن، ولی اونجا میگن اصلا ما تو دنیا نبودیم، هیچ لذتی احساس نکردیم، و همچه حسی که اونجا خواهند داشت اینجا به تصویر میکشه. و آیه 56 هم پاسخ این حرف اونهاست، کسانی که خداگرا و آخرتگرا هستن، که شما از روز اولم به سمت آخرت در حرکت بودید، ولی دنیاگرایی شما رو مشغول کرد تا الان که به آخرت رسیدید. حالا که دیگه معذرت خواهی سودی نداره، دیگه خیلی دیر شده و شما باختید که به خاطر خدا زندگی نکردید و همه چیزتون تحلیل دنیایی داشت، سیاستتون، اقتصادتون، اخلاقتون، مرامتون و همه زندگیتون همه تفسیر دنیایی و همه پشتش انگیزه دنیایی بود و خدا و اون چه که دارای اصالت بود رو فراموش کردید. حالا دیگه تمام شد. آیه 58 و 59 بیان میکنه که تمام حرفایی که لازم به گفتنه ما تو این قرآن زدیم، ولی کسی که نمیخواد بپذیره و همه چیز رو الکی و پوچ حساب میکنه، این دیگه بر دلش مهر خورده، تو نمیتونی براش کاری بکنی. و آیه 60 به عنوان آخرین آیه سفارش پایانیش رو انجام میده. تو محکم روی خط درست بر همین قول و وعده الهی باقی بمون، آخرت آمدنیست، شک مکن، و تو محکم و جدی به مسیر خودت ادامه بده و اجازه نده که انسان‌های دنیاگرا و ظاهرپرست روی هدف تو کمترین تأثیری بذارن. تو به مسیر خودت ادامه بده، صبور باش که بر همین مسیر اگر استوار موندی تو پیروز شدی. بله، این نمای کلی از سوره مبارکه روم که خدمت شما عرض شد. الذین لا یوقنون چه کسانی هستند؟ الذین لا یوقنون کسانی هستند که به برنامه الهی یقین ندارن، توجه خاصی ندارن، یعنی نه دینی که خدا آورده، نه قرآنی که برنامه زندگی قراره باشه، و نه زندگی بعد از این دنیا که همه مردم زنده میشند و دوباره از نو یک زندگی جدید رو شروع میکنن برای همیشه. کسانی که اصلا اینا براشون مهم نیست میشن لا یوقنون. حالا نتیجه این لا یوقنون چی میشه؟ کلا زندگیشون عوض میشه، پوشششون جور دیگه، حرف زدنشون جور دیگه، خودنماییشون، خرج زندگیشون، همه چیز اصلا، حتی درآمدشون، اخلاقشون جور دیگه. این آدما لا یوقنون هستن. چرا الله برده رو به چیزی که مال دست راست تشبیه کرده؟ عرضم به خدمت شما، این یک اصطلاح، ملکت ایمانکم، دست راست شما مالکش شده. دست راست نماد قدرته و وقتی که داره یه چیز رو میگیره مالک میشه، یعنی تصاحب میکنه، یعنی با قدرت زیر ارادشه. و آدم به نسبت هیچ آدمی اینجوری نیست که مالکش بشه و با قدرت برش مسلط بشه، به جز بردگان. به همین خاطر این اصطلاح برای بردگان استعمال شده. منظور از جمله معترضه چیه؟ مربوط به آیه 47. آیه 46 در مورد باد و باران اینها میگه، و آیه 48 دوباره در مورد باد و باران و اینها میگه. آیه 47 در وسط اینجا گریزی زده به یک عبرتی که از قبلا میخواد وارد کنه که شما به گذشتن توجه بکنید. وقتی که دوتا مسئله به هم دیگه مربوطن، ولی بین این دوتا یه چیز دیگه میاد که نه ربط به قبلی داره نه ربط به بعدی، به این میگن جمله معترضه. و امکان داره که وسط دوتا آیه باشه و امکان داره در یک آیه وسط آیه باشه. وقتی که ارتباطش مستقیم نیست، غیر مستقیمه، جمله معترضه هست. شما مثلا به یه نفر دارید صحبت میکنید که در مورد درس خوندن، خوبی درس خوندن و اینها، دارید نصیحت راهنمایی میکنید، یک دفعه میگید برید لیوان آب بیار، بعد ادامه میدید اونه که درس خوندن چقدر موفق شدن و اینها، این یک لیوان آب بیار جمله معترضه هست که بین توضیحات شما اومده. حالا چه به همون شخص دارین میگید، چه به یکی دیگه میخواد مخاطب قرارش بدید که براتون یک لیوان آب بیاره. خب این میگه، این میشه جمله معترضه. حالا جمله معترضه چرا استفاده میشه؟ خب برای یک سری انگیزه هایی جمله معترضه وجود داره، در همه زبان ها هم هست. و جمله معترضه که قرآن بیان میکنه، میخواد که اون مسائل قبل و مسائل بعد رو بیشتر اجرایش کنه، جدیش کنه. به همین خاطر یه جمله معترضه وسطش میاره، مثل همین آیه 47 میگه من این کار رو انجام دادم. میخواد بشماره 1 2 3 4 5 6، ولی وقت 2-3 تا که رفت یه چیزی میگه که قبلی ها به این چیزها توجه نکردن و بیچاره شدند. بعد 5 6 7، یعنی این 1 2 3 4 اینو که دارم به تو میگم تو توجه کن، پای اینها بیست و اینها رو جدی بگیر، که اونایی که جدی نگرفتن گرفتار شدن، تو مثل اونها نباشی. و چون هدف قرآن تذکر و عبرت دادن هست، هی شمردن که فایده نداره، هی قصه گفتن که فایده نداره، باید وسط یک قصه جمله معترضه باشه، آدم رو از اونجا در بیاره، آدم رو یه تکونی بده که حواس جمع کن، تو قرار از این قصه عبرت بگیری، نه اینکه غرق قصه بشی، حالا برو دوباره داخل قصه. ادامه میدم. این کار جمله معترضه هست که با انگیزهای مختلفی بیان میشه. آیه 2 در مورد جنگ روم لطفاً توضیح بدیم. عرضم به خدمت شما که سالیان سال قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا متولد بشه، جنگ‌های درازی بود بین حکومت روم، بیزانس، قسطنطنیه، ترکیه امروزی، قاره اروپا و فارس، ایران، که البته فارس آن روز خیلی بزرگتر از ایران امروز بود، تا مناطق هند و افغانستان و تا ماوراء النهر و همینا زیر نظر ایران بود. جنگ بین این دو تا امپراتوری خیلی طولانی می‌شد و قریب به 1000 سال اینها با هم در جنگ بودند. زیرا که روم میخواست امپراتوری تک دنیا باشه و فارس هم به همین شکل و هر دو تا قدرتمند و لشکرهای چند صد هزار نفری داشتند و به جان هم میافتادند و یک بار بر این بر اون حمله میکرد، یک بار اون بر اینکی. روم دینشون مسیحی بود و فارس دینشون غالبا مجوسی، آتش پرست یا اینکه بیدین یا بت پرست. بعد از اون در زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم متولد شد، فارس به روم حمله کرد. یعنی چند سالی بود که حمله کرده بود. چطور و چرا حمله کرده بود؟ میگن که پادشاه روم و پادشاه ایران با هم در صلح بودن که در روم پادشاهی کشته میشه، یک پادشاه دیگر میاد پادشاه قبلی رو میکشه، کودتا میکنه و بهانه ای دست خسرو پرویز میفته و به خاطر همین که چرا اون پادشاه رو کشتی، حمله میکنه به این یک پادشاه جدید و این باعث شروع جنگ میشه و رفت به جلو، خیلی پیشروی کرد تا رسید به نقطه مرکزی امپراتوری روم که باشه بیزانس و ترکیه امروزی و همه رو شکست داد، خیلی از مناطق رو گرفت، تصرف کرد فارس. خب این غلبت روم، حسابی شکست خورد روم. یه کسی تصور نمی‌کرد دوباره پیروز بشه. حالا فی ادنا الارض، در اون نقطه‌ای که روم شکست خورد، پایین‌ترین نقطه زمین هست که تا به امروز همینجور شناخته میشه، اونجا هست، پایین‌ترین سطح هست دریا، که این توضیحات قبلا گذشت. و بعد از اون دوباره پادشاه عوض میشه، پادشاه روم و فرمانده روم عوض میشه. حالا گفته میشه که فرماندهش ارطبون بوده، خیلی زرنگ بوده، حمله میکنه، شروع میکنه و طی چند سال دوباره تمام اون مناطق رو پس میگیره که فی بضع سنین، در کمتر از 10 سال دوباره روم من بعد غلبه هم، بعد از اینکه کاملا شکست خورده بود، دوباره سیغلبون، دوباره پیروز میشند. و این در زمانی هست که الان پیامبر شده، در عهد مکی هست، تازه پیغمبر شده، چند سالی بیشتر نیست، 2-3 سالی 4 سالی بیشتر از پیغمبرش نگذشته و تا قبل از اینکه پیغمبر به مدینه بره کاملا روم بر فارس پیروز میشه. و خودمون رو ببریم در همون لحظه که هنوز روم در حال شکست خوردنه و پیش بینی میشه که این بعداً پیروز خواهد شد و هنوز اصلا نشانه ای از پیروزی نیست. ما در اون حال خودمون رو ببریم که آیه داره صحبت میکنه و پیش بینی آینده میکنه، خلاف تصور همه. میگه خدا قول داده، ببین خدا چه کار میکنه با قولش. بعداً میگه خدا تمام قولهاش رو عملی میکنه. حالا خود دیدید این قول خدا عملی شد، روم پیروز شد. پس تمام حرفایی که خدا زده فلان کار و فلان کار خواهد شدم، خواهد شد، شک به دلت راه نده. الان جامعه شده 2 دسته، یک گروه فقط دنیا و گروه دیگه فقط آخرت. حالا ما یک الگو و آموزش خوب هم نداریم که بیاد این خط مرزی رو بشکنه و فاصله ها از بین بره. عرضم خدمت شما، بله، هر دو خوب. ما داریم صوفی ها، تصوف هدفشون دنیا، کنار گذاشتن دنیاست برای آخرت، کلن کار، پول، درآمد، ارتباطات، مسئله اجتماعی اینا براشون مهم نیست و براشون همون ذکر خودشون در خلوتگاهشون، عبادتشون، نمازشون و اینها مهمه و کلن دنیا رو بد میدونن، ملعون میدونن. خب این تفکر تصوف هست که یه ویروس خیلی خطرناکیه و آدم ها کی میتونن در جنگ ها پیروز بشن؟ صوفی ها که نمیتونن، اصلا کارشون نیست. کی میتونه قدرت اقتصادی جهان باشه؟ صوفی ها که کارشون نیست، مال رو حرام میدونن. و همین فکر تصوف باعث عقب موندگی میشه در همه زمینه ها، علمی، اقتصادی، سیاسی، تسلیحاتی، نظامی. و همین تفکر در جهان اسلام رونق پیدا کرد که مغول حمله کرد، خاک جهان اسلام رو با خاک یکسان کرد و تمام این اتفاقات تلخ افتاد. میلیون ها انسان رو کشتن در اون زمان، در حمله مغول بعد از قرن 6 و 7 هجری، تا به بغداد رسیدن، پادشاه رو کشتند و خیلی وحشتناک. حالا این میشه دستاورد چی؟ تصوف و دل دادن به یک سری عبادت هایی، ذکر هایی و تمام شد. هیچی به نسبت علم و پیشرفت تشویقی ندارن، دنیا براشون هیچی مهم نیست. از اون طرف اونایی که فقط دنیا، همه چی دنیا، همه چی علم، اینا دیگه علم پرستن، خدا رو اصلا کنار گذاشتن. اینا هم به نحوی دیگر خطرناکن، چون انسان که فقط ماده نیست، انسان نیاز به معنویت داره، نیاز به خدا داره. آدم هر چقدر که پیشرفت بکنه در زمین علمی و ثروت و اینها، احساس پوچی داره هنوز، احساس بی‌ارزشی، و همین آدم معتاد میشه، مشروب خوار میشه، خودکشی میکنه. این هم ویروس خطرناکیه. آدم بی‌رحم میشه، دیگران رو میکشه، به دیگران آسیب میزنه به خاطر منافع خودش. این هم ویروس خطرناک. هر دوتا مذمومن و قرآن کریم هر دو رو آورده وسط، فرموده ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سهمت رو فراموش نکن، برو پیشرفت کن، و آخرت هم به همین شکل آورده قوی و پررنگ که تو برای آخرتت برنامه‌ریزی بکن. این دین اسلام. یک کتاب معرفی کنید در مورد راه چاره این مشکل مطالعه کنید. کتابی که معرفی میکنم همین قرآن. غیر از قرآن هیچ کس نمیتونه اینقدر واضح و جالب به شما مرز بین داشتن دنیا و آخرت مشخص کنه. فی بدع سنین لله الامر من قبل و من بعد، در راه چار یعنی چه؟ عرضم به خدمت شما که فی بدع سنین طی چند سال، کمتر از 10 سال، بدع بین 3 تا 9 سال میشه بدع، و تعیین نکرد در کدوم سال. چرا؟ چون که پیروزی در یک لحظه اتفاق نیفتاد، طول کشید تا روم پیروز شد، دوباره اون مناطق رو از فارس پس گرفت. طی چند سال، کمتر از 10 سال روم پیروز میشه، چون روند پیروزی به تدریج بود، تدریجی بود. فرموده فی بدع سنین، در طی چند سال پیروز میشه. حالا میگه لله الامر من قبل و من بعد، همه کارها قبل از این پیروزی، بعد پیروزی، همه چی به خدا برمیگرده. یعنی خدا در این عالم خیلی نقش داره، این رو میخواد برسون. مساجد باید بیشتر برای معنای روان برنامه بریزن. مساجد هم یک خیلی پایگاه خوبی هست برای ترویج معانی قرآن و مفاهیم قرآن. کاش اون امام مسجد به این فهم و درک و دغدغه برسه که یک کاری کنه، یک برنامه ریزی کنه برای فهم قرآن. یه امام جمعه تا زمانی که خودش به دغدغه و درک نرسیده هیچ کاری نمیکنه. یک مادر، یک استاد حفظ، هیچ کسی، یک استاد مدرسه دینی تا خودش به یک دغدغه نرسیده هیچ حرکتی نمیزنه. خدا کنه که به دغدغه برسه. شما هم میتونید دغدغه رو انتقال بدید به یک امام مسجد، به یک امام جمعه، به یک استاد حفظ، به یک استاد مدرسه دینی، به یک مسئول دغدغه رو انتقال بدید. دغدغه که انتقال پیدا کرد، حالا طرف قانع میشه و خیلی کارهای بزرگی انجام میده. این جمله رو هم بگم تموم کنم. مثل دغدغه نوشتن قرآن. مثلا زمان ابوبکر رضی الله عنه، ابوبکر خودش دغدغه جمع آوری قرآن نداشت. عمر افتاد به جونش، هی گفت قرآن باید بنویسیم، خیلی از حافظان قرآن دارن شهید میشن و یک جا در یک مصحف نیست. هی گفت دغدغه انتقال کرد از عمر به ابوبکر، و ابوبکر دلش برای این کار شرح داده شد و گفت باشه، قرآن رو جمع آوری میکنیم. در زمان عثمان رضی الله عنه، خلیفه سوم، دغدغه این که این قرآن فقط تو مدینه مونده بود ولی باید بره نوشتاری قرآن در مناطق مختلف، دغدغه ایجاد شد، دغدغه انتقال پیدا شد، جلسه گرفتن. سیدنا علی رضی الله عنه با بقیه صحابه جلسه گرفتن و تصویب شد که قرآن باید نوشته بشه، به مناطق مختلف ارسال بشه، 7 منطقه 8 منطقه با استاد، و به این شکل نوشتاری قرآن انتشار یافت. ببینید دغدغه خیلی کارهای بزرگی میکنه به نسبت قرآن. این کارو انجام بدید. الله یارو پشت و پناهتون باشه. و السلام علیکم و رحمت. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی